بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده هست از سید بزرگوار علی الله مقامه الشریف در اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه تا به انجای از رساله شریفه بعد از اشاره به طبقات خلق و احوال مزر و اختلاط طینت مؤمن و کافر در این دار دنیا بزرگوار علی الله مقامه فرمود که بعد از آنی که دعوت کننده از خدا مردم را در این دنیا دعوت کرد به ارکان اربعه ایمان و سوال کرد به ارکان ایمان، اول اجابت کننده در هر آدمی ظهور محمد و آل محمد علیه السلام بود در اون آدم، چنان که دعوت کننده از خدا هم همون بزرگواران بودن صلوات الله علیه اجمعین. در مقابل کفار و منافقین دعوت این بزرگواران را اجابت نکردند و جهد کردند و انکار کردند و ظلمت انکار و جهد اینها عرصه عالم زر را فرا گرفت و فرمودند که وقت شب شد و شب روز را فرا گرفت و زمان شب آدم شد و فرمودند که در حکمت الهی واجب بود که کفر و نفاق اینها بروز بکنه، از طرفی هم در حکمت الهی واجب بود که در این ظلمت شب حجت خدا به مردم برسه و احدی در شک و شبه نباشه و راه برای طالبان نجات واضح باشه. لحاظا تدبیر الهی بر این قرار گرفت که اتمام حجت در این ظلمات شب به واسطه مقبولیت و مغلوبیت صورت بگیره، مقبولیت و مغلوبیت اهل حق. لحاظا لسان الله و دعوت کننده از خدا در میان آل محمد علیه السلام ندا در داد که کدام یک از شما نفوس مقدسه متصدی این امر کلی میشید، چون امر کلی بود، غیر از این بزرگواران صلوات الله علیهم احدی حتی انبیا و اولیا استعداد و قابلیت برطرف کردن ظلمت را در شب ظلمت نداشتند، اقامه حجت را در شب ظلمت نداشتند. بنابر مساله و حکمت های چند لبه گفت ندای حق را سید و شهدا صلوات الله علیه و عرض کرد که برای اقامه حجت خدا، برای اقامه حجت توی خدا در این ظلمات شب، سرم را و جانم را و فرزندانم را و اصحابم را و حتی عیالم را و همه مایملکم را در راه تو فدا میکنم. و فرمود بزرگوار علی الله مقامه به قسمی اقامه حجت توسط بزرگوار صورت گرفت که این امر هیچگاه فراموش نشه و فراموش نخواهد شد، از اون زمان مؤمن اول که حضرت آدم بود علیه السلام تا روز قیامت همیشه این امر در طول تاریخ و در طول زمان زنده باشه. پس مصائبی را متحمل شد که لا یصاب به مصیبت احدون من الناس احدون من العالمین تسخر و عنده المصائب، به مصائبی بزرگوار مصیبت زده شد که تمام مصائب آدم در نزد این مصیبت کوچکه و اصلا قابل قیاس نیست، جنسش و نوعش فرق میکنه. بعد فرمود بزرگوار علی الله مقامه که خدا عوض این شهادت و عوض این جان فشانی سید و شهدا صلوات الله علیه بزرگوار را مختص به شرافت هایی فرمود که منحصر به این بزرگوار صلوات الله علیه، که حتی پدر بزرگوارش و جد بزرگوارش و ابناء طاهرینش به این خصوصیت ها منحصر نیستن و مختص نیستن. اینجا باز دو حکمت داشت، دو سر داشت در حکمت الهی که چرا خدا این خصوصیت ها را منحصر فرمود به جناب سید و شهدا صلوات الله علیه. سر اولش این هست که در حکمت الهی واجب هست هر کس که احسان کنه اقلش باید 10 برابر جزا ببینه و پاداش ببینه. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. و اگر کسی احسان او صبر باشه، احسان او به واسطه یه صبر کردن باشه، باید پاداش او و جزای او بی نهایت و بدون احصا باشه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. پس اجر سید و شهدا صلوات الله علیه بغیر حسابه، نمیشه حساب کرده بشه، مقابلی و برابری نداره. در اون زیارت مطلقه حضرت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف فرمود که یکی از معنی‌های وتر، یکی از معنی‌های وتر که حضرت را به عنوان وتر الموتور در اون زیارت امام صادق خطاب می‌فرماد، وتر اون خونی هست که مکافات کرده نمیشه برابری گرفت در انتقام از این خون و نمیشه جزا داد و پاداش داد در قبال این خون مقدس. پس اجر حضرت بی حسابه به تصریح آیات قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام. سر دوم از خصوصیت های حضرت این است، باید حضرت به شرافت هایی مختص و منحصر باشه که وقتی مؤمنین بشنوند صاحب این شرافت ها و خصوصیت ها به یک همچو بلایی و به یک همچو مصیبتی مبتلا شده از جا کنده بشن. پس باید مجمع شرافت ها و مجمع خصوصیت ها باشه که دلهای مؤمنین را از جا بکنه، که یک محبت خاصی اهل ایمان داشته باشند نسبت به این بزرگوار صلوات الله علیه. پس دو حیث هست از خصوصیت ها و شرافت های سید و شهدا صلوات الله علیه. لذا فرمود بزرگوار اشاره فرمود به شرافت ها که در عالم شرافت اول این که حسب و نسب سید و شهدا صلوات الله علیه در عالم امکان و در عالم خلق بی نظیره. پدری داره مثل امیر المؤمنین که خود امیر المؤمنین یک همچو پدری نداره، جدی داره مثل رسول الله صلی الله علیه و آله، مادری داره مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها، برادری داره مثل امام مجتبی، و فرزندانی داره که نه ائمه بزرگوار معصوم مطهر باشه، که هر کدوم از این ائمه تسعه صلوات الله علیهم برای آدمی شرافت در حسب و نسب کافیه. هر کدوم از این بزرگواران تمام این شرافت ها، تمام این کمالات جمع شد در نزد سید الشهدا صلوات الله علیه. یعنی اگر شرافت برای امام عسکری پیدا شد از این جهت که صاحب الامر صلوات الله علیه فرزند حضرت هست، شرافت پیدا شد برای امام کاظم صلوات الله علیه که حضرت رضا صلوات الله علیه فرزندی داره، این شرافت های برای این بزرگواران هم به واسطه حسین علیه السلام در اینجا پیدا شد. پس بزرگوار شد صاحب شرافت و حسب و نسبی که منحصر در آدمه. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم، مدفن بزرگوار و آن زمینی که منسوب شد به بزرگوار افضل مواضع آدم خلقه. زمینی هست که به فرموده امام علیه السلام 24,000 سال قبل از خلقت خلق آفریده شد و در امکنه و مواضع آدم خلق همچون مکان و موضعی به این شرافت خدا خلق نکرده. حتی خانه‌ای که منسوب به خدا هست، مسجد الحرام، به این شرافت نمیرسه، به این فضل نمیرسه، به این کمال نمیرسه. اشاره فرمود به اون حدیثی که کعبه افتخار کرد بر زمین کربلا و خدا کعبه را تنبیهش کرد، مؤاخذش کرد. پس شرافت دوم و خصوصیت دوم زمینی هست که منسوب به حسین علیه السلام. خصوصیت سوم آب فرات. آب فرات آب حیات. آب فرات همون آبی هست که طینت مؤمنین به این آب سرشته شده. آب فرات همون مقام ولایت، آب ولایت، آب طهور ولایت. خدا این آب فرات مقدس را منسوب کرد به سید الشهدا صلوات الله علیه و منسوب کرد به زمین کربلا. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه به دو خصوصیت دیگر هم اشاره فرمود. خصوصیت بعد سجده بر خاک حسین علیه السلامه که می فرماد که پرده های خلق را می دره، مکشوف می کنه و منکشف می کنه اسرار را برای بنده. پس باداتر خاکی و تربتی که برش می شه سجده کرد در مقابل خدا، خضوع و خشوع کرد در مقابل خدا، تربت حسین علیه السلام. خصوصیت بعد سبحه ای هست و تسبیحی هست که از این تربت مقدس اخذ بشه، که فرمود که بالاتر تسبیح و سبحه ای که شخص مؤمن، علامت مؤمن هست که این تسبیح را اخذ میکنه و همراه داره، تسبیحی هست که از این تربت مقدسه باشه. خصوصیت بعد میفرماد که و جعل ثم جعل فیها الشفا. خدا قرار داد در این تربت مقدسه شفا را، یعنی شفا یکی از انشعابات این تربت مقدسه هست. مع انه تعالی جعل الطین کله حراما الا تربت الحسینیه علیه السلام، می‌فرماد خدا خاک را و گل را خوردنش را حرام قرار داد مگر تربت سید الشهدا را صلوات الله علیه. فان اکلها شفاء من کل داء و حملها امان من کل خوف. می‌فرماد که دو حس داره، این نکته داره، اینجا نکته ظریف هست. این تربت مقدسه در باره شفا، در زمینه شفا که شفا از فرع این تربت هست، دو نوع بررسی داره، دو نوع حس داره، دو حس داره. یک حس خوردن این تربت مقدسه هست، یک حس حمل این تربت مقدسه هست. می‌فرماد اگر این تربت مقدسه را کسی بخوره، شفاء از هر مرض و دردی هست. اگر کسی این تربت مقدسه را حمل کنه، نه همین تسبیحی که از تربته، همین مهری که از تربته، همین خاک تربت را فقط حمل کنه، حمل این تربت مقدسه امان از هر خوفی. این هم نکته است اینجا. در همینجا فتوای مبارکه داره مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام فتوا این هست. این خیلی مهمه، انشاءالله به این دقت نظر بکنیم، چند تا مثال هم میزنیم. یعنی این کتاب، این رساله شریفه، رساله هست که انشاءالله در زمینه عمل و شریعت هم انشاءالله خیلی کمککار و خیلی تذکر دهنده به ما باشه. میفرماد که مسئله هر متاعی که تربت در آن گذارند به قصد حفظ محفوظ خواهد شد، و هر کس آن را به همراه خود کند به قصد امان ایمن خواهد شد. میخوایی بری مسافرت، سوار هواپیما بشی، اگر خواستی خیالت راحت باشه که سالم به مقصد برسی، همراه خود تربت مقدسه را داشته باش. اگر طلایی داری، سکه‌ای داری، پولی داری، مالی داری، متاعی داری که میترسه دوز به این بزنه، مقداری از این تربت مقدسه را منظم کن به این متاع خودت، خیالت راحت باش، سرت را راحت بر روی متکا بذار، به قول معروف که این متاع تو محفوظ به حفظ خداست. پس حمل این تربت مقدس خودش حفظه. یک جهت حمله، جهت بعد جهت اکل خوردن این تربت مقدسه. در همین کتاب کفایه میفرماد، حتی میفرماد مسئله طفلی که متولد میشود، هرگاه با تربت او را تحنیک کنن موجب امان خواهد بود. بچه‌ای که نوزادی که خدا به انسان عطا میکنه، رزق میده، اگر شخص خواست که خیالش راحت باشه، این بچه در امان خدا باشه، کامش را با تربت مقدسه برداره. میفرماد شنیدید الحمدلله در مواعظ مبارکه که خوردن این تربت مقدسه نه تنها مرضها و بیماریهای ظاهری را برطرف میکنه و شفا میده، حتی امراض و بیماریهای روحی و باطنی را هم شفا میده. انسان دچار شک و شبهه میشه، انسان دچار وسواس میشه، غیر از مرضهای ظاهری، مرضهای روحی. اگر خواست این شکش، این وسواسش برطرف بشه، تربت مقدس او را شفا میده. از جمله امراض باطنی که خیلی مذموم هست و خیلی انسان باید در خودش این را مهار بکنه، مرض حسد، مرض حسادت. اول عاملی که به واسطه این جنایت روی زمین واقع شد حسادت بود، حسادتی بود که قابیل بر هابیل برد. در کتاب مبارک حدیقه و در بعض از رسائل این بزرگوار علی الله مقامه اشاره می فرماید یک حسادت داریم، یک قبطه داریم. قبطه یعنی برادر ایمانی من یک نعمتی داره، یک فضلی داره، حالا یا فضل اخروی داره یا فضل دنیوی داره. قبطه خوبه، قبطه یعنی این که از خدا بخوام که خدا هم من را شبیه به این برادر مؤمنم بکنه، خدا به من هم این نعمت را عطا بکنه. قبطه خیلی خوبه، باعث ترقی میشه. ولی حسادت یعنی این که من از خدا بخوام یا در دلم به این راضی باشم که این نعمت از برادر مؤمن من زوال پیدا کنه، زائل بشه نعوذ بالله. به این میگن حسادت. این خیلی بده، باید این را درمانش کرد. من یعنی راضی باشم که دیگران اغیار این نعمت را داشته باشند، برادر مؤمن من یک همچون نعمتی ازش زائل بشه. مغز این را به شکافیم شرک کفره. خوندیم در اون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که هر کس مال من را از مال خودش دوست در نداره از من نیست، از امت من نیست. هر کس جان من را از جان خودش دوست در نداره از امت من نیست. باید اگر این حسادت در تینت خداسه در مرحله لدخ و خلط در اکثر بنی بشر هست، یعنی در تمام وجودها و ضمایر انسانها وجود داره، این حسادت هست، باید این را مهارش کرد، باید این را خفش کرد. نباید بگذار این حسادت سوار بر شخص بشه که وجودش را آتش بزنه و نسبت به نعمتی که برادر ایمانش داره راضی بشه که این نعمت زائل بشه. همین مرض حسادت و بیماری حسادت درمانشیه تربت مقدسی سید و شهدا صلوات الله علیه. پس انسان هر دردی که داره، چه دردهای ظاهری چه دردهای باطنی، دوای دردها تربت مقدسه است. بچه می فرماد که لأنها ذکر الله و اسمه، این تربت مقدسه اسم خداست، ذکر خداست، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اصلا دوا و شفا در این تربت مقدسه است. بس این اسمی که میخوانیم، این اسم همین تربت مقدسه است. الاسم ما انبع عن مسمى، اسم اون چیزی است که از صاحبش خبر میده. شفا و دوا از که خبر میده؟ از صاحبش، صاحب معناش تربت مقدسه است. ولم ینل بهذه الفضائل غیره علیه السلام. می فرماد به این فضائل غیر سید الشهدا علیه السلام مختص نیست. و هنا اسرار عجیبه غریبه، می فرماد در اینجا اسرار عجیب غریب دیگری هم هست که بزرگوار اشاره می فرماد یذیق صدری به اظهارها ولا یذیق به کتمانها. می فرماد سینم تنگ میشه اگر بخوام اظهارش بکنم. یعنی متاسفانه بعضی از نفوس بخیل تحمل این فضائل را ندارن. پس بخل هم چیز بدیه، بخل هم مثل حسادته. می فرماد که اظهار بکنم من را اذیت می کنن، ولی اگر کتمان بکنم کسی به من کاری نداره. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه به بعض دیگر از خصوصیات سید الشهدا صلوات الله علیه اشاره می‌فرماید. قبل از اینکه ادامه عبارات را بخوانیم درباره این تربت مقدسه و خصوصیت بعد که استجابت دعا هست در تحت قبه حسینی صلوات الله علیه، حدیثی هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله غیر از اون زیارتی که میخوانیم السلام علی من الاجابت و تحت قبته و جعل شفاء فی تربته، غیر از اون زیارتی که میخوانیم حدیثی هست از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. حدیث را در کتاب کفایت الاثر از علما و فقهای بزرگ شیعه رضوان الله علیه روایت میکنه. حدیث بسیار عجیبی هست. از ابن عباس هست، میگه دخلت و عدد نبی صلی الله علیه و آله، وارد شدن بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، و الحسن علی عاتقه و الحسین علی فخذه. امام مشتبه بر دوش پیغمبر بود و سید و شهدا صلوات الله علیه بر روی ران پیغمبر حضرت حسین علیه السلام را بر روی پای مبارکشون نشانده بودند. یلثمهما و یقبلهما، حضرت میبوسیدند این دو نور بزرگوار را، این دو گل بهشتی را، و میبوییدند. و یقول اللهم انوال من والاهما و آدم آداهما، حضرت فرمود خدایا هر که این دو بزرگوار را دوست بداره دوست داشته باش، هر که دشمن بداره دشمن بدار. ثم قال یا ابن عباس که انی به و قد خذبت شیبته من دمه. فرمود یا ابن عباس گویا من میبینم این حسینم را صلوات الله علیه که محاسنش از خون مبارکش خضاب شده. چقدر حدیث داریم به این منوال، گویا میبینم حسینم را که محاسنش به خون مقدسش خضاب شده. یدعو فلا یجاب، میخانه ولی کسی دعوت او را اجابت نمیکنه. و یستنصر فلا ینصر، طلب نصرت میکنه ولی کسی او را یاری و نصرت نمیکنه. قلت من یفعل ذلك یا رسول الله، عرض کردم چه کسانی یک همچون جنایتی درباره این بزرگوار صلوات الله علیه مرتکب میشن؟ قال شرار امتی، حضرت فرمود امت نابکار من. ما لهم لا انا لهم الله شفاعتی، چه شده اینها را؟ اینها را خدا لعنتشون کنه، شفاعت اینها، شفاعت من شامل حال اینها، این ملعونها نمیشه. ثم قال یا ابن عباس من زاره عارفا بحقه، فرمود یا ابن عباس کسی که زیارت کنه این حسین را از همون اول، میفرماد خدا خیر هر کس را بخواد محبت سید الشهدا و زیارت او را در دلش میاندازه. میفرماد خدا میفرماد هر کس که عارف به حق این بزرگوار او را زیارت کنه، کتب له ثواب و الف حجه و الف عمره، خدای متعال برای او ثواب 1000 حج واجب و 1000 عمره می نویسه. الا و من زاره فکأنما زارنی و من زارنی فکأنما زار الله. بعد حضرت می فرماد که آگاه باش هر که زیارت کنه حسین را صلوات الله علیه گویا من را زیارت کرده، و هر کس من را زیارت کرده گویا خدا را زیارت کرده. و حق الزائر علی الله ان لا یعذبه بالنار، می فرماد حق زائر حسین علیه السلام برگردن خدا این هست که او را به آتش جهنم عذاب نکنه. و ان الاجابت تحت قبته، الا و ان الاجابت تحت قبته و شفاء فی تربته. این خصوصیت حسین علیه السلام که اجابت دعا در تحت قبه حسین صلوات الله علیه واقع شده. هر شفایی در هر جایی در هر دوایی هست از برکت تربت حسین صلوات الله علیه. قبل از عاشورا، قبل از کربلا، رسول خدا صلی الله علیه و آله. عجب بیان، معجز بیانی هست این بیان. و الائمه من ولده، می فرماد خدا ائمه این امت را، ائمه خلق را از نسل سید و شهدا صلوات الله علیه قرار داده. قلت یا رسول الله فکم الائمه بعدک، بعد عرض میکنه ابن عباس که ائمه بعد از شما چند تا هستن، تعدادشون چقدر هست؟ پیغمبر خدا می فرماد به عدد حواری عیسی و اسباط موسی و نقباء بنی اسرائیل، حضرت می فرماد به عدد حواریون عیسی، به عدد نقباء بنی اسرائیل. قلت یا رسول الله فکم کانو، میگه عرض کردم چند نفر بودن تعداد اینها؟ حضرت فرمود قال کانو 12، 12 امام داره این خلق از نسل حسین علیه السلام ادامه ائمه من هست و الائمه بعدی، بعد حضرت اینجا ائمه را معرفی می‌فرماید، الائمه بعدی 12، ائمه بعد از من 12 نفرند، اولهم علی ابن ابی طالب، اول علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، و بعده سبتای الحسن و الحسین، و بعد از علی ابن ابی طالب دو نور دیده امیر المؤمنین، دو سبت من حسن و حسین صلوات الله علیهما. فاذا قضى الحسین فابنه علی، بعد از حسین علی ابن الحسین صلوات الله علیه، فاذا قضى علی فابنه محمد، بعد از علی ابن الحسین محمد ابن علی الباقر صلوات الله علیه، فاذا قضى محمد فابنه جعفر، بعد محمد ابن علی الباقر جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیه، فاذا قضى جعفر فابنه موسى، بعدش امام کاظم صلوات الله علیه، فاذا قضى موسى فابنه علی، بعدش حضرت رضا صلوات الله علیه، فاذا قضى علی فابنه محمد، بعدش امام جواد صلوات الله علیه، فاذا قضى محمد فابنه علی، بعدش امام علی ابن محمد الهادی صلوات الله علیه، فاذا قضى علی فابنه الحسن، بعد از امام هادی امام حسن عسکری صلوات الله علیه، فاذا قضى الحسن فابنه الحجه صلوات الله علیه، بعدش امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. حدیث مبارک، حدیث مبارک طولانی هست، به یک نکتهش را که خیلی نکته جالبی هست در این حدیث، رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماد که من انکرهم او رد واحدا منهم، می‌فرماد هر کدوم، هر شخصی که یکی از این ائمه را انکار بکنه، یکیشون را، هر کس که یکی از این ائمه را انکار بکنه، فکأنما قد انکرنی و ردنی، گویا من را انکار کرده و من را رد کرده، و من انکرنی و ردنی فکأنما انکر الله و رده، کسی که مرا رد کرده باشه که انه خدا را رد کرده. در این حدیث شریف اشاره می فرماد در شفاء در تربت سید الشهدا علیه السلام، اشاره می فرماد به اجابت دعا در تحت قبه حسینی صلوات الله علیه، و اشاره می فرماد به این که ائمه تسعه معصوم صلوات الله علیهم از نسل و ذریه حسین هستن صلوات الله علیهم اجمعین. انشاءالله بقیه مطالب را در جلسه آینده خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.